بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. تبریک میگم ولادت امام جواد صلوات الله و سلام علیه را. امیدوارم که حضرت ما را به عنوان شیعه خودش بپذیره و دست ما را در آن به آن بگیره و رهنمون کنه به طرف بهش انشاءالله. گرفتاری برامو درست نشه از همون لحظه نزع و عالم برزخ و قیامت، انشاءالله هیچ گرفتاری نداشته باشیم به برکت این مولود امام خلاصه معصوم ما. من باید امروز به مناسبت هم چقدر هم خوب بود که ما رسیده بودیم روایت به امام جواد، مثل که باید امروز امام جواد بگم که هم چیزی هم افتاد به همچین روزی، ولی نمیدونم چطور شد فراموش کردم که روایت در بیارم به از امام جواد. به هر حال امیدوارم که حضرت عذر ما را اینجت بپذیرن. السلام علیکم و رحمت الله. ما بحثمون در جلسه قبل رسیده بودیم، یعنی حق را معنا کردیم. عرض کردم که اونی که به نظرم میرسه عرفی تره به این طور از معنی عرفیش میبهمیم اینه که حق یه اعتباریه، ولی یا اعتبار اولویت انسان بر مولا علیه، از نفس مولا علیه و از غیر او، این اولاست، اولویت داره از خودش و از دیگران نسبت به او. وقت لازمه این معتبر ما که اولویت باشه یه جور سلطنته. معتبر خود سلطنت نیست، حکم وضعیه، ولی این لازمه اون اولویت اعتبار شده است. این اولویت همون چیزیست که دیگران بهش میگن اختصاص. اعتبار شده این اولویت. گاهی حق را این ازش میفهمیم، یعنی اولا بودن از دیگران و از خودش، این طور میفهمیم، نه چیز اضافه، ولو لازمش یه جور سلطنتی باشه، اما مجعول خود سلطنته نیست. گاهی هم مجاز بودن در تصرفات میفهمیم، یعنی اونی که اعتبار شده این مجاز بودن در تصرفاته، که اگر قبل از عمل باشه یه جواز تکلیفی است، اگر حین العمل باشه یه جواز وضعی ازش میفهمیم. همه این مواردی که تقریبا که اینا به عنوان حق دارن میشمرن برمیگرده به اینجا. اگر دیدیم بعضی موارد اینطور نیست، این واقعا حکمه. غالبا خیلی وقتا ما میگیم حق، اما حکمه، ولی اونم یه جور اعتباره که بعدا فرق بین حکم و حق میگذاریم. الان ما فرق بین حق و ملک داریم میگذاریم. حق را یه وقت مقابل ملک شما استعمال میکنی، یه وقت مقابل حکم استعمال میکنی. اینجا الان بحثمون مقابل ملک بود، میخواستیم بگیم حق دو چیزش میفهمیم، یا اعتبار اولویت، این دیگه معنای انتزاعی نیست، اعتباری دارم میگیرم، ولی اون میگم اختصاص، لبش همون اختصاص است. اما اینجا اعتباریه، اعتبار میکنه مولا اون اولویت را، اولا بودن این از دیگران را یا از نفسش را بر مولا علیه، و یا اون مجاز بودن در تصرفات را اعتبار میکنه. اما در ملک چیه؟ ملک واقعش رو بخوای بگیم ما میفهمیم یه جور اعتباریه، ولی این شکلی نیست، این خصوصیات که الان گفتم اینا توش نیست. اگر اون ملک را به خود سلطنت برگردونیم که این حق را به سلطنت برگردوندن، شاید اوجه باشه. یعنی ما از ملک چی میفهمیم؟ میگیم این ملک منه، یه جور اعتباریه، ولی معتبر چیه در اونجا؟ اگر بگیم خود سلطنت مطلقه است و سلطنت محدوده، که سلطنت مطلقه در ملک تلقه و سلطنت محدوده در ملک غیر تلقه، هر دو خود مجعول خود سلطنت است، نه یه اعتباریست که یستت به سلطنت را، اصلا خود همونه. اگه این چور بگی میشد اقرب به همون ذهن عرفی باشه، میگم مالک اینم یعنی مسلط بر اینم، الان بگیم احاطه بگیم نمیدونم اینا رو نمیخواد. اینی که عرف میشه یعنی همینه، من سلطنت دارم بر این، میتونم تصرفاتی داشته باشم. اما اگه مجعول خود سلطنته، اون تصرفات یا کمن یا زیاده. در اونجا در حق نه، مجعول خود اون اولویت است و مجعول خود اون مجاز بودنه، ولو لازمشون یه جور سلطنتی هم میاد دنبالش. این که میبینیم در همه یه جور سلطنت هست، این سبب شبهه شده. همه خیال کردن یه جور سلطنت هم، همه خیال کردن یه جور ملک هم، بعضی خیال کردن یه جور حق هم، همه حتی ملک را داخل حق کردن. اینا نیست. بگیم از جهت عرفی فرقشون اینطوریه. این حرفی بود که عرض کردم. اما در فقه معاصر غربی اگه بخواید نگاه کنید در حقوق اونها، که اونا آمدن چجوری ملک را تعریف کردن، چجوری حق را تعریف کردن، اونا وقتی نگاه میکنیم دو چیز ندارن غربی ها. اگه بخوایی مقارنه ای داشته باشی بین فقه خودمون و فقه غرب، بگیم اونا دو چیز ندارن، یه ملک داشته باشن یه حق داشته باشن. اونا حتی ملک را هم حق میبینن، اون چه داریم یه جور حقوقه، فقط ملکیت هم یه جور حقه. و اگه بخوایم ملکیت را یه جور حق بدونی، چجور باید تعریف کنیم این؟ چه تعریفی بدیم که جامعه بین همه حقوق و همه ملکیت ها باشه؟ همه رو بگیره، ملکیت محدود غیر محدود اینا رو همه رو بگیره و داخل در حقوق بشن، چه تعریفی بریم بدیم؟ سه تعریف میتونیم بریم برای این توجیه حرف اونا، که اونا آمدن اینطوری گفتن، گفتن ملک هم یه جور حقه. خب باید یه جامعه درست کنیم برای این حق، برای توجیه حرف اونا، بعد ببینیم درسته یا نه. سه معنا میتونیم بگیم. یک معناش بگیم حق را عبارت همون سلطه اعتباری بگیرن. حق یعنی سلطه اعتباری، اون وقت این شامل ملک هم بشه. سلطه اعتباری چیه؟ یه رابطه بین انسان و اون ماله، اون رابطه را ازش تعبیر کنیم به سلطه اعتباری. یه جور رابطه ای ببینیم، فقط مجعول رابطه است، این سلطه اعتباریه. انتزاعی نیست به این معنا. حق یه جور معتبره، رابطه اعتباری است بین انسان و ماله. اموال، بله، مال هم ممکنه بعضی وقتا مال هم نباشه، بله، نوعا اون چی که مالیت داره دیگه، ولی بعضی حتی در مباحات در اینم بخواد حیازت کنه، نوعا اموال هم دیگه، خودشون مالیت دارن، ولی اون ملک نباشن، مالیت دارن. الان گاهی وقتا مثلا حقوق هم اصلا ممکنه جنبه مالی نداشته باشن، مثلا حق انتخاب، یا بله، الان در شرکت ها که قبلا گفتیم، شرکت های حقوقی داریم درست میکنیم، این رئیس، هیئت مدیره، اینا حق انتخاباتی دارن، خود هیئت مدیره، این حق انتخاب، حق مثلا تعیین یک کسی که امور شرکت انجام بده، اینجا مال لازم نیست باشه، قول آقا. یعنی رابطه این بین انسان و اون چه متعلق اون رابطه است. الان میخواد مال باشه، حق باشه، چیزی باشه، این مهم نیست برای ما. دو اینطوریه. پس این حق را یه جور سلطه اعتباری بگیریم. اگر اینطور گفتی، اشکال عمده‌ای که بهش وارد میشه، این نقضی است که به همین حق اولویت است که در اوقاف عامه انسان میتونه داشته باشه. مثلا میره سجاده فهم میکنه که اونجا نمازی بخونه، حق و سبق داشته باشه نسبت دیگران. این حق و سبق در اوقاف عامه، در مسجد، در اینجور جاها، این حق و سبق که الان پیدا میکنه، این چیه؟ مثلا اینجا بخواییم میگیم این سلطه اعتباری هست. بعضی آمده استبعاد کردن، که این چه سلطه اعتباری اینجا هست بین من و بین این مکانی که آمدم اونجا سجاده پهن کردم، آیا من سلطه اعتباری پیدا کردم نسبت به اون مکان؟ نه، گفتن ما سلطه اعتباری یعنی یه رابطه ای درست شده بین من و بین اون مکان. اندل عقلا، واقعا در ذهن عقلا اینجور چیزیست، یه رابطه ای هست بین این و این. اینو گفتن اینجا رابطه ای نیست نسبت به مکانی که در از اوقاف عام از خودش وقت با من فقط سجاده اونجا پهن کردم، یه رابطه خاصی بین من این درست نشده که بگیم عقلا اعتبار کردن یه رابطه ای را در اینجا. یه رابطه اعتباری ما نمی‌بینیم که عقلا اعتبار کرده باشن بین خود این انسان و بین اون مکان، یعنی چه رابطه ای که باید اعتبار شده باشه نیستن اینجا. پس این نقض میشه اگر شما حقوق را از جمله ملکیات را بخوای برگردونی به سلطه اعتباری، یعنی رابطه ببینی بین خودت و بین اون مال. اینو باید استکشاف کنی در ذهن عقلا هم چه رابطه‌ای ببینن. اینجا عقلا هم چیزی ندارن که اینجا رابطه ببینن. اینطور گفتن اونی که ما داریم فقط یک سری احکام تکلیفی است. اینی که ما می‌فهمیم یک سری احکام تکلیفی است. احکام تکلیفی چیه؟ مثلا جواز بقای این آقا در این مکانه تا هر وقت خواست بشینه، مستمر باشه در مکانش. جواز منع دیگران از اینکه مزاحمش بشن بخوان این ازش بگیرن، بله. و اگر آمدن تصرف کردن در اون مکان، این میتونه جایزه برش اضاحه کنه، اینا را دور کنه از اون مکان و خودش بشینه سر جاش. این جواز هاست فقط. و جواز بقا در مکانه، جواز عدم مزاحمت دیگران بریم اونه، این جایزه که نگذاره مزاحمت کنن دیگران، و بر اونها هم جایز نیست مزاحمت کنن، این هم جایزه نگذاره مزاحمت کنن. که این عدم جواز مزاحمت یعنی جواز اضاحه اوناست، اگه آمدن اونجا رو گرفتن جایز اینا رو ترد کنه. یه هم چیزایی ما اونی که داریم ایناست، یه سری احکام تکلیفی هست. اما که یه رابطه اعتباری وضعی ما میبینیم بین اون و بین مکان، همچیز در ذهن عقلا نیست. این البته ادعاست. اینا آمدن اینطور گفتن ما رابطه نمیبینیم، مثل آقای حائری اینا اشکال کردن. حالا یه کسی بگه نه ما همینقدر رابطه هست که، رابطه چیه؟ شا خودم که نمیخواد که. همین که این آقا بتونه این آثار را، یعنی بتونه اینجا بشینه وقتی نشست، بگیم اعتبار کرده شارع در اینجا رابطه ای را، یا عقلا اعتبار کرده این رابطه ای را بین خودش و بین این مکان. اثر این رابطه این است که میتونه هر بخواست بمونه، میتونه من کنه دیگران را، جایز مثلا من کنه چیه اگر مزاحم شدن این را ترد کنه، همین حرف میزن. این آثار بشن، آثار این رابطه اعتباری است. چه اشکالی داره؟ این ادعاست که بگیم نه در ذهن عقلا همچین رابطه اینجا نیست. اول کلامه چرا نباشه؟ خیلی واضح نیست این مطلب. من نمیگم حتما هست، اما این چون نیست که مسلمه که رابطه نباشه، اینم نمیشه گفت که این وسیله ردش کنیم. به هر حال یک معنا اینه که حق را به سلطنت اعتباری برگردونیم، بگیم ملک هم یه جور سلطنت اعتباری است، لذا از اقسام حق میشه. و اگر این مطلب را گفتیم، اینجا دیگه خود این حق در نظر اینها، این رابطه موضوع میشه برای اون احکام تکلیفیه. اینی که میخواد قائل به این بشه میگه خود این رابطه ای که اعتبار شده موضوع برای احکام تکلیفی است که الان گفتیم برای جواز اینا. دیگه اینجا حکم انتزاعی ما نداریم و طبق این بیان اعتبار رابطه که داریم میگیم، این فقط یک اضافه ایست. یه رابطه ای که میگیم یکی ارتباطی است بین خود انسان و بین اون من علی من لو الحق یا من علی الحق یا هر چی گوشید من علی الحق. این فقط اینقدر فرض کرد. این معنی اول. معنی دوم که خورده وسیع‌تر از اینه، آمدن گفتن حق همون اختصاصه. اگر هم بگیم حق الاختصاص، اضافه بیانیه است، اختصاصه. و فرق این با قبلی چیه که اون رابطه اعتباری بود؟ اون حقیقتش اعتباری بود و موضوع برای احکام تکلیفیه بود. اما طبق این معنا اگه گفتیم اختصاصه، خودش انتزاعی میشه از احکام تکلیفیه، عکسمونه. بیایم ادعا کنیم این اختصاص یک معنای انتزاعی است از همون احکام تکلیفیه که گفتیم، از جواز عدم جواز یا از نفوذ وضعی و عدم نفوذ وضعی، اینم اضافه کنیم. از مجموع اینا ما یه اختصاصی، یه رابطه خاصی که اختصاص باشه، مختص بودن این مال به این شی، مثلا به این شخص یا به این حیوان، این رابطه رو تعبیر میکنیم، این میگیم اختصاص. به این امر انتزاعی است دیگه، امر اعتباری نیست. طبق این بیان میخواد اینو بگه. و اینجا موضوع بدون احکامه و اما از معنای قبلیه. طبق این معنا مثل اون حق اولویت در مکان هم بگیم یه اختصاصه که این داره، اونو میگیره. اما طبق اون معنای قبلی میخواست بگه رابطه ما نمیبینیم بین اینا. خب الان طبق اون معنایی که شما این دوتا رو انداشته باشید، اون معنی که ما اختیار کردیم گفتیم که نه، ما از این میفهمیم، از خود حق میفهمیم یا اعتبار خود اولویت است. خود هم یه اولویت اصلا اعتبار شده یا مجاز بودن اعتبار شده. این اولویت را گفتید اعتبار شده دیگه انتزاعی نیست، خودش میشه اعتباری. اولویت همون اختصاص چیزیه نیست، یعنی مختص بودن این به این. شما بگو من اولای از اینم از خودش در دیگران، اینه میشه تعبیر کنیم، یعنی اختصاص نگیم مختص بودن به این. این خیلی هم نمیترسیم نگیم اختصاص، اسمش نذار. اما اونجا من خواستم بگم میفهمیم اعتبار اولویت شده، این اولا بودن از دیگرانه و این یه معنی اعتباریه. ممکنه بگی غیر از اختصاصه، اما معنی اولی کردیم اعتبار رابطه است، معنی دوم اختصاص شیء به شیئه، یا مال به شخصه، یا فرسین همون متعلق حق به این شخصه، اختصاص داشتنه. بگیم اختصاص هم یک معنی انتزاعی است، نه اعتباری. به این میگیره حتی مورد نقض در معنی اول رو هم گرفت طبق این بیان. کسی که آمده این معنا رو گرفته، این معنی دوم را، مثل کیه؟ مثل سنو، بله، مثل بله این آیه چی؟ چی؟ بله زرقاه، بله این زرقا از حقوقدانه چیزی مثل سنیه. ایشون آمده تعریف کرده در همون کتابش الفقه الاسلامی کتاب جدید، آمده تعریف کرده، گفته که اختصاصون این یقرر به شرع سلطتن او تکلیفن. این یقرر که میخونم یعنی یقرر حکم العقلا را، ولی اون در تقدیره، شرع هم بشه فاعل عبارت. اختصاصی است که یقرر بهی الشرع سلطتن او تکلیفن، یعنی یقرر الشرع حکم عقلا را، اعتبار عقلا را. این اختصاصی است. اگه بخونیم یقرر بهی الشرع، عقلا تقریر نمی کنن شرع را. اگر مراد از شرع مقابل عقلا در اینجا، این عقلا تقریر نمی کنن شرع را، که ما بخونیم اختصاصون یقرر بهی الشرع، که مقرر مثلا عقلا باشن تقریر کنن، امضا کنن کار شرع را. نه شرع امضا میکنه کار عقلا را. چون سه تا عالم داریم، گفتیم عالم متعاقدین، عالم عقلا، عالم شرع. متعاقدین با هم یه اعتباری میکنن، عقلا امضا میکنن این را، بعدن شرع میاد اعتبار عقلا را امضا میکنه. این اگر مراد از شرع مقابل عقلاه، و چون ایشون یک حقوقدانه، ممکنه مراد از شرع یعنی مطلق مشرعه، نه شرع مقابل عقلا. یعنی شرع یه وقت مشرع کیه، یه وقت شارع اقدسه، یه وقت خود عقلا مجالس تقنینی دنیا. این شرع که داره میگه این باشه، به معنی عام باشه. وقت اختصاصون بازم یقرر بهی از شرع، اگه بخوایم یقرر بهی از شرع یعنی امضا میشه، اختصاصون یقرر بهی از شرع، میتونی یه وقت اینطوری بخونید اگه هم گرفتید شرع را، یعنی اختصاصون یقرر بهی از شرع، تقریر میشه با اون، امضا میشه با اون، از شرع یعنی خود کار شرع. این کی امضا میکنه؟ وقت شرع ما، این معنی نداره، اون شرع را معنی عام گرفتیم، اما به هر حال این مشرع اسلام باید این را تقریر کنه، امضا کنه، از شرع خارج کنیم دفعه اسلام را از این بر. وقتی این باید بیاد امضا کنه کار اونها را، اون شرع را بگیم مراد چیه؟ یعنی تقنینه، مقننینه، عالمه. این بشه اختصاصون، وقت مجهول میتونی بخونید، اختصاصون یقرر بهی از شرع، یعنی سلطه تشریعی، یقرر یعنی امضا میشه با اون وسیله، کی امضا میشه؟ وسیله مثلا اسلام امضا میشه اون سلطه تشریعی، چه از جهت تسلط چه از جهت تکلیف، چه از جهت وضع چه از جهت تکلیف، سلطه یعنی وضع هم یا تکلیف هم دوتاشو داره میگیره. ولی اگه شرع را مقابل عقلا گرفتی، اون وقت باید بگی یقرر رو بی از شرع و کار عقلا را، اون عقلا را در تقدیر بگیری. اون وقت اختصاصون یقرر رو بی از شرع و سلطتن و تکلیف هم، این طبقه یک معنا، یه معنا همون اختصاص یقرر رو بی از شرع و یقرر به از شرع سلطتن و تکلیف هم، طبقه این یقرر اگه بخونید یقرر به اختصاص یقرر به کی از شرع و باز سلطتن و تکلیف هم، مقرر کیه؟ و خداست، اسلام مثلا اون فاعلش میشه. یقرر به از شرع و اگه مجهول خوندید اون از شرع و میشه نائب فاعلش، مقرر اسلام، شرع هم یعنی تقنینه، یعنی سلطه تشریعی. خب به هر حال این دو معنا، این آمده اینطوری تعریف کرده، معلوم میشه حق را معنی اختصاص گرفته و میخواد همون معنای غربی را میخواد توضیح بده در اون مقامه، پس میشه یه چیزی هم از ملک، اونجا میجور اختصاصی هست. چرا فرموده اختصاص؟ خب معلومه اینجا میخواد خارج کنه لابد یه چیزی یا داخل کنه یه چیزی را، وقتی گفت اختصاص میخواد داخل کنه. چی را با این کار میخواد داخل کنه؟ با گفتن اختصاص. اینجا میخواد بفرماید که بعضی موارد را ما داریم، مثلا مثل فرض بفرماید که اختصاصی اصلا توش نیست، حقوقی داریم هیچ اختصاصی توش نیست. مثل چیه؟ مثل اصطیاد، مباح بودن صید، مباح بودن احتطاب، بر حطب را اون زغال اینها رو جمع کنه تو بیابون، اون چوبها و اینها رو بیاره زغالش کنه، یا فرض حیازت کنه مباحات را که اونم از افراد همینه، یا حق انتخاب مثلا. در همه این موارد اختصاصی نیست اصلا. میبینید که وقتی من میخوام برم جوانوری کنم اون چوبهای بیابون را، یا حیازت کنم چیزی را از جنگل، چوبهای جنگل را، یا حق انتخاب داشته باشم، آیا میشه گفت من مختص به چیزیم؟ اختصاص اونجا ما نداریم اصلا. لذا مثل این موارد خارج خواهند شد با کلمه اختصاص. وقتی فرمود اختصاص، حق و تحجیر مثلا هم میگیره، یه جور اختصاص داره بهش. حق و سبق هم ممکنه بگیره، این مختص به خودش شد، هر کجا اولویت هست این میگیره اختصاص. اما مواردی که اولویتی هم نیست، اینجا دیگه نمیگیره. و ما هم میگیم نمیگیره ایش که چرا؟ چون ما اینا رو احکام میبینیم، اصلا حق نمیبینیم. جواز احتطابه، جواز حیازته، این واقعش برمیگردیم اینجا، اینا حکمن، اینا حق نیستن اصلا، ولی اونا چون احکام اینجا ندارن همه اینا رو حقوق میبینن. وقتی حقوق میبینن از این برم تعریف میکنن به اختصاص این احتمال، خب اینجا اختصاصی هم نیست، ناچار میشن بعضی از حقوق خارج بشن چون اختصاصی توشون نیست، مثل این موارد. اما ما هم خارج میکنیم، ما میگیم از باب اینکه اینا حق نیستن اصلا، ما میگیم حکمن، مشکلی ندارن. اما اونه که میخوان اینا رو حق ببینن، تعریفشون تعریف ناقصی خواهد بود، نقض میشه بس این موارد. پس برای چی اختصاص گفته که اینا رو خارج کنه؟ بعد تعریف این بود، اختصاص یقرر به الشرع سلطتن او تکلیفن، تقریر میکنه اون سلطه، یعنی چه؟ خب خود عقلا الان فرض کنید پیش خودشون یه تصرفاتی داره ولی در نفس مولا علیه، بگه تصرف نمیکنه در نفسش، اون بچه را صلاحیت میدونه مولاش، یه ولیش که اینه اجیرش کنه، در جای کار کنه، یاد بگیره کار را. خب میره عقد اجاری میبنده بین کسی مستأجر، بین این بچه و بین خودش، که این بچه را که مولا علیشه کار کنه پیش او، تصرف در نفس این بچه داره میکنه، این ویگاری میکشه. گاهی هم مصلحت میدونه زن براش بگیره، تزویج کنه این. گاهی هم مثلا مصلحت میبینه تأدیب کنه این را، یه چند ضربش الله هم بهش بزنه، تأدیبش کنه. گاهی هم بذارش بشه یک کسی ولو زورش یه تعلیمش کنه، یادش بده. این همه تصرفاته در نفس طرفه. اینجا تصرف مولا در نفس مولا علیهش یه جور سلطه است که خود عقلایی را دارن. طبق این معنا اختصاصی که داریم میگیم اینجا هم میاد. اختصاصون یه جور رابطه ای داره این مولا علیه با این عبد. این رابطه که دارم میگم نه معنی رابطه اعتباری ها، نه، یعنی او مختص به این تصرفات، به این کار هاست. این خصیصه اوست که بتونه این کار رو بکنه، نه دیگرم هم. او مختص به اینه که با این اختصاص تقریر میشه، شعر امضا میشه در نظر شارع. اون شعر یعنی سلطه تشریعی که خود عقلا دارن، امضا میکنه کار اونها را سلطتن از جهت تسلط بر طرف، که اینجا مولا بر اون مولا علیه تسلط داره، سلطتن تسلط داره، یا از جهت اینکه تزویج کنه این را، یا تأدیب کنه این را، یا تطبیب کنه به قول اینا این را، طبیب ببره به، و اگه عملی میخواد مثلا وادارش کنه اینکه عمل کنه و تعلیمش کنه و اجارش بده و همه اینها. همه تصرفات چیه؟ سلطویه. تصرفات این شکلیه. پس اینجا یک مختصی داره این مولانا سلطان الله علیه که این اختصاص تقریر میکنه، شارع امضا میکنه سلطه تشریعی عقلا را از سی جهت، از جهت تسلط مولا بر مولا علیه، این یک مثل این موارد، و از جهت تکلیف. گاهی هم نه، تکلیفی در کار هست. این تکلیف نسبت به کیه؟ نسبت من علیه الحقه. بازم عقلا پیش خودشون قائلن که اگر یک کسی دینی داد به دیگه، قرضی داد به دیگری فرض کنید و رهنی گذاشت پیش او، الان اون مرتهن حق داره به وقتش این عین را بفروشه اگه این آقا طلبش نداد، جایزه برش این کار را بکنه و حق خودش برداره، طلب خودش برداره از اون فروش، اون مقدار، بقیه اگه زیاد آمد برگردونه. اینجا الان یک تکلیفی در کار هست در نظر عقلا. اون تکلیف چیه که اینجا ما فرض کردیم؟ این تکلیف این است که این مدیون، نگیم مدیون، بگیم در همین مورد این مدیون مکلف است به این که این دین این آقا را ادا کنه، و اون آقای مرتهن هم مجاز است در این که این مرد را بفروشه. اینا تکالیف هم دیگه، تکالیف هم نسبت من علق. بله؟ نه، جواز دارم میگم، تکلیف هم جایز این کار رو بکنه، مال دیگری بفروشه، تصرف کنه در اون، اینو بفروشه مثلا، و پول خودش برداره، چون خود انشاء بیع عیبی نداره. اون کسی نمیگه حرامه، اما برخلاف آثاری که بهش وارث میخواد پول خودش از این برداره یا اینو بله تصرف کنه در اون مال به همین مقدار، این همش مجوز میخواد دیگه. خود عقلا این اجازه رو بهش دادن. الان در اینجا هم شارع داره امضا میکنه این اجازه عقلایی رو، این تکلیف عقلایی رو که در این موارد هست. یا مثلا اگر کسی اجیر شد بره دیگری که کاری رو انجام بده، خب اینجا وظیفه داره که اون عمل را تحویل اون آقای مستأجر بده، واجب برش مقضی عفو بالعقود مثلا، ای گفتیم تکلیفیه، یا اگر این شخصی باشه رد الامانات الی اهلها و همسایه، باید برگردونه این را به طرف بده. مثلا حمالی میخواد بکنه این جنس را ببره اونجا، اینو باید تحویل بده. خب در این موارد الان وظیفه داره تکلیفاً عند العقلا که این کار انجام بده، تحویل این عمل، تحویل این مال، اینها. شارع هم آمده امضا کرده این را، یه اختصاصی خلاصه درست شده بین اون شخص و بین این مال فرض کنید، یا بین این من علی الحق و این حقی که الان درست شده، این اختصاص اینجا هست. شارع هم آمده این را امضا کرده. اینجا مال تکلیفنه، تکلیف میاد میگردن. اینم برای این آمدن اینطوری تعریف کردن. این تعریف که اختصاص گفتیم هم از معنی قبلی میشه که سلطه اعتباریه، چون میگیره اون موارد نقض اونجا رو میگیره، همه به این معناست. حق اولویت رو هم میگیره که جور اختصاصیه اینجا. ولی خب یه سری مواردی هم به جاش خارج میشن، مثل همین که گفتم، مثل اباحه استیاد، اباحه احتطاب، حطب بره جمع کنه از بیابون، حیازت کنه چیزی را، ماهیای دریا رو مثلا صید کنه، این مباح بود برش. اینا مثلا خارج میشن طبق تعریف اونا که همه اینا رو حقوق میگیرن باید خارج بشن. چرا؟ چون اینجا اختصاصی در کار نیست. ما هم میگیم خارج میشن، گفتیم ولی ما چون اباحه میگیم. یه معنی سومی هم میشه برای اینها جور کرد که بگیم مراد از حق که جامع ملک را هم میگیره، حق خود جواز تکلیفی و نفوذ وضعیه، خود جواز تکلیفی، همین که ما اونجا گفتیم مجاز بودن اسمش گوشتیم که حین قبل العمل تکلیفی بند، بگیم خود حق یعنی جواز تکلیفی و نفوذ وضعیه، اصلا خود این دوتاست. این معنا دیگه اوسع از اون دوتای قبلی میشه، چون همه این مواردی که خارج شده بود همه رو میگیره، تکلیفی ها رو میگیره، اونجا که گفتیم حق حیازت اینها را. این سه تا معنا میشه درست کرد برای کسانی که میخوان بگن حق یک اعتبار، بگیم یک اعتباری است، اونجور تعبیر کنیم، الان نگیم اعتبار، هرچه هست بگیم یک مفهوم جامعی داره که عم از ملکه. وقت میخواستن عم بگیریم، یا برگردیم به اعتبار سلطه اعتباری، یا برگردیم به اختصاص، یا برگردیم به خود جواز تکلیفی وضعی. سه تا معنی اونجا، این برای توجیه حرف ایناست. ولی خودمون اون چیزی رو گفتم میتونیم اینطور بیش از این از حق ما نمیفهمیم، واقعا یه جور اعتبار، یا اعتبار اولویت است نسبت به دیگران، یا اعتبار مجاز بودن. در مقابل ملک را بگیم خود سلطه است، نه که لازمه اعتبار باشه، نه خودشه. وقت این یا سلطه وسیعی میشه به اعتبار اثرش که تصرفاته، یا سلطه چیه محدودی میشه که بشه ملک غیر تلق. این هم نسبت به این جهت. ولی عمده این مطلب، فرقی که آقایون آمدن بین حق و اینجا، بین حق و بگیم بین شیه و بین ملک، ما صحبت ما این بود بین حق و ملک، تا الان میخواستیم فرق بگذاریم، فرقش هم به همیشه که گفتم تمام میشه. الان اون حرف اروپا غربی ها چه تمام باشه چه نباشه، گفتیم با هم بیانی که گفتیم تمام نمیشه دیگه، اونی که میفهمیم ازش همینه. ولی خب فرق حق و ملک، حق و حکم این دفعه چیه؟ هرچی گفتیم مربوط حق و ملک بود، حق و حکم را چجوری فرق بگذاریم؟ که گاهی احکام هم گاهی نه حق هم، این طوری میگیم. این مقابل ملک دی نمیسنجم، مقابل حکم دارم میسنجم، حق و حکم، اینا را چجوری فرق بگذاریم؟ اینا که ما میدونیم هر دو اعتبار هم، در این شک نداریم، هر دو اعتبار شرعی هم، چه حق باشه چه حکم باشه. در احکام ما میتونیم هم ماهویان فرق بگذاریم از همون بیانی که گفتم، هم بیانی به اعتبار آثار فرق بگذاریم. از جهت ماهوی ما اونی که عرف میفهمه از حق همونیست که عرض کردم، چه مقابل ملک باشه چه مقابل حکم باشه، حق همونه میفهمه، یعنی اعتبار اولویته یا اعتبار مجاز بودنه، همین اجمه اعتبار میکنه این مجاز بودنه برمیاد تکلیف یا حکمی. اگه اینطور گفتیم نسبت به معنای اولش که اعتبار اولویت معلوم و حکم فرق میکنه، در احکام شما وجوب، حرمت، فرسنی، چه احکام تکلیفی، چه احکام وضعی، طهارت، نجاست، چیز دیگه شما قضاوت، ولایت، هر چی داری، چه احکام تکلیفی، چه وضعی، اینجا خود اولویت رو ممکنه بگیم ما نمیفهمیم، ممکنه کسی ادعا حداقل بین احکام تکلیفیش با حق، اینجا میفهمیم که اینا فرق دارن با هم دیگه. اما وقتی میرسیم به بعضی از این حقوقی که الان اینجا شمردیم، مثلا گفتیم مجاز بودن، میفهمیم از او خود این مجاز بودن که گاهی قبل العمل میشه تکلیفی بعدش میشه وضعی، خب فرق این با حکم چیه؟ گیر میکنیم خود حکم میشه این اون. یا حتی اگر گفتی اولویت، شما آمدی طبق معنی اول گفتی اولویت، این اولویت را در بعض احکام وضعی که میگه گیر میکنیم، حکم وضعی مثلا مثل همون ولایت، تولیت، اینا رو شما اولویت برگردونی و به اعتبار حق این، خب خود اینا حکم وضعی هست که، خود همین قضاوت ولایت اینا خودش حکم وضعیه، تولیت، خب فرق این حکم که الان درست کردیم، این حق با حکم چی میشه؟ اونجا گیر میکنیم میشن این هم. با ملک میتونیم خوب فرق بگذاریم، اما با حق که میرسیم گیر میکنیم، هیچ فرقی نمیبینیم جز با احکام تکلیفیه مثلا بتونیم حق را جدا کنیم. اما احکام که فقط تکلیفی نیستن که، این احکام وضعیه رو داریم. تازه همون تکلیفی هم با اون موارد جواز اینا هم یکی میشه، مجاز بودن، اونجا هم گیر میکنیم یکی میشه، جمع میشن با هم دیگه. لذا مرحوم میرزا اینا اینی ناچار شده بره تفرقه بین اینها، بره سراغ آثار، بگه ما سه تا اثر مهم داریم، یکی اسقاط، یکی نقل و انتقال، چه مقابل پول باشه چه مجانی، و یکی نقل یعنی به دیگران، و یکی انتقال قهری به ارث مثلا. این سه تا اثر را ما میتونیم فرق بین حق و حکم را، نه حق و ملک را، حق و حکم را با این آثار بگذاریم، بگیم همه حق یک اثر مشترک همه حقوق این است که بتونه اسقاط بشه. این در همه حقوق هست، این طور نیست که مختص بحث حقوق باشه. حق قابل اسقاطه ولی حکم قابل اسقاط نیست به اعتبار اثر، ولو هر دو اعتبارن، اما اون اعتبار قابل اسقاطه میشه حق. اعتبار اگه قابل اسقاط نباشه، اینطوری اعتبارش کردن که از اول قابل اسقاط نباشه، بنا گذاشتن بر این، این میشه حکم. این اثر مشترکه تو همه هست، ولی اون دو اثر دیگه که بتونه منتقل بشه، چه مقابل پول چه مجانی، و بتونه ولی اون نقل بشه مقابل اینها، کسی اختیاراً نقلش بده، حالت اختیار تو شدن نقل، یا انتقال پیدا کنه به شکل قهری در ارث اینها، اینا اثر همه حقوق نیست. بعض حقوق میشه منتقلش میکرد، بعضی نمیشه. مثلا میبینیم حق القسم را زن نمیتونه اینجا بخواد پول بگیره مقابلش، میشه یه پولی از اون حوش بگیره و بگه امشب که حق منه که شوهر بیاد پیشش بخوابه، اینو من منتقل میکنم به تو مقابل پولی، این عیبی نداره، اختیارم منتقلش کنه. اما بعض حقوق را با پول مثلا نمیشه منتقل کرد به دیگران، بخواد این پولی مقابلش بگیره، اون حقوق غیر مالی را، حقوق مالی را میشه منتقل کرد که عرف براش این مالیتی قائله، ارزش قائله اینجا. اما اونجا که مالیت نداره، حق انتخاب را مثلا، این پولی نیست که بخواد به دیگری مثلا بده این حق را به دیگری. حق الخیار را مثلا، من میخوام حق خیارم را معامله کردم، خیار مجلس دارم، خیار حیوان دارم، اینو میخوام این حق رو به دیگری بدم مقابل یه پولی، او چیکار میخواد بکنه؟ این حق مال خریداره مثلا، مال فروشنده است، مال دیگری که نیست که، اون خریده فروش، خریدار و فروشنده نیست، قابل انتقال نیست با پول اینها. و همینطور بعض حقوق قابل انتقال به غیر قهری هست، به ارث میرسه. حق الخیار مثلا هم که قابل نقل اختیاری نبود، ولی قابل نقل غیر اختیاری هست، انتقاله به ارث میرسه، جزء حقوقی است که به ورثه میرسه، میتونه اعمال خیار کنه با اینکه نقل نمیشود اختیارن. ولی همین حق الخیار را اگه شما در نظر بگیری، این حق الخیار را اگه بناست پول بگیره میشه، ولی بچه به ارث نمیرسه. الحق اولا، حق چی داره؟ فرض فرمایید که بله، حق فسخ مثلا، همون حق انتخاب مثلا که گفتیم، در حق انتخاب، با اینکه به ارث نمیرسه به دیگران، هر کسی خودش حقی داره بر خودش دیگه، مال دیگری که به این ورث نمیرسه و به همین شکل. لذا میبینیم اون دو قسم که نقل اختیاری و انتقال غیر اختیاری، اونا مال همه حقوق نیستن، بعض حقوق دارن بعضی ندارن. ولی حق اسقاط، این اسقاط الحق، این در همه حقوق میاد، این میتونه اسقاطش کنه و بگذره، مثل ابرا میمونه، او دین داره از او، طلب داره از او، این ابرا میکنه ذمه او را، اسقاط میکنه اون حق را. این تو همه حقوق هست دیگه، در دیون هم هست به این شکله. این مرحوم میرزا آمده فرق گذاشته بین حق و حکم، بین ها که ما این سه تا اثر را داریم، حقوق این سه تا اثر را دارن، یعنی میتونن اسقاط بشن، میتونن منتقل بشن، اختیارن، میتونن منتقل بشن، غیر اختیارن، اما در احکامش کدومن یا نیست. هرچند خود این آثار هم مختلفن، یعنی حق اسقاط تو همه حقوق میاد اما نقل و انتقال تو همه نمیاد، ولی به هر حال اینا خصوصیت حقوقن، ولی در احکام اینا نیستن. نمیتونیم اینطور بگیم. الان اینجا آقای حاری مناقشاتی داره با ایشون، اینا رو بعدا میگذاریم برای جلسه بعد که ببینیم میشه اینا را قبول کرد یا نه. اگه اشکالی ندارید اینجا تمام کنیم بحث را. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ممنون.
التماس دعا دارم.
همه سلام. سلام.